آیا خلافت بعد از پیامبر و بعد از خلفای راشدین به صورت یک جا و یک دسته باقی مونده بود یا تقسیم شده بود و جاهای مختلف حاکم اهدای کوچیکی شکل گرفته بود؟
نه، یعنی بعد از صلح وجود مقدس امام حسن علیه السلام، خب خلافت عرض کردیم از اون بعد معنوی خارج شد و به سلطنت موروثی تبدیل شد. معاویه به نام خلیفه سلطنت بزرگی رو تشکیل داد، ولی مخالفت های با او صورت می گرفت. خوارج شورش های متعدد و مکرری در دوره حکومت معاویه کردن. حتی اندکی بعد از صلح امام حسن علیه السلام هنوز معاویه در کوفه بود که خوارج شورشی کردند و نیروهای معاویه رو شکست هم دادن. این جالبه که در عراق خوارج شورشی کرد و خود معاویه عنوان کرد که خوارج از شما کوفیان پدید آمده، شما ملزم هستید برید خودتون سرکوب کنید، که چون سپاه شام حریف نشده بود خود کوفیان به خواست معاویه آماده شدن و رفتن خوارج رو سرکوب کردن، اما نابود نشدن. از مشکلات عمده دوران بنی امیه شورش های گاه و بیگاه خوارج بود. خوارج معتقد به سیستم حکومتی و دارا بودن رهبری نبودند، یعنی نفی میکردن که لازمه که جامعه دارای رهبر و خلیفه باشه. فقط میگفتن هنگام جنگ نیاز هست که کسی اونها رو رهبری بکنه، اما از حالت جنگی که خارج بشه دیگه نیازی به وجود امام و خلیفه و پیشوایی نیست. یک تفکر خاصی داشتن که به این شیوه عمل میکردن. حتی بعد از مرگ یزید، وقتی عبدالله ابن زبیر قدرت رو تا حد زیادی در بحث‌های پیشین اشاره کردیم در دست داشت، ما بینیم خوارج تحرکات وسیعی دارن و از مشکلات دولت زبیری همین مقابله با خوارج. بصره رو به آشوب کشه، کشتارهای وسیع کردن و بعد وارد ایران شدن. در فارس و کرمان و جنوب ایران فتنه های بسیاری خوارج پدید آوردن که از مشکلات عبدالله ابن زبیر یکی همین بود. اون محلب ابن ابی صفره سردار معروف دلاوری بود، رو او رو فرستاده در سرکوبی خوارج. دو بخشم شده بودن، خود خوارج انشعاب کرده بودن، نافع ابن ازرق رأس اونها بود، نجدت ابن عامر یکی دیگر از اونها بود که از اینها منشعب شده، اون در حجاز مشغول فعالیت بود، اینها در عراق و ایران. و لذا هرچند که یک چنین شورش هایی در می گرفت، ولی به ظاهر فقط یک حکومت وجود داشت و اونم حکومت بنی امیه بود. یعنی به رغم مخالفت هایی که صورت می گرفت، اما جایگاه خلافت متعین شده بود در بنی امیه، هرچند با قصب و زور.
فرمودید مردم به دلیل اینکه زور بالای سرشون نبود دچار این انحراف شدند. آیا به این معناست که در سیره نبوی زور وجود داشت برای اینکه مردم بیان بیعت کنند و بیعت خودشون رو نگه دارن برای حفظ حکومت و جامعه اسلامی؟ شاید من بد
برداشت داشتم از سخنان من، اگه این گونه باشه که خیلی مهمه. خدمت شما عرض کنم که سنت نبوی با شخصیت ویژه‌ای که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتن شکل گرفته بود، اما زمان 10 سال مدینه برای پرورش مسلمانانی که از هر جهت بتوانند شایستگی اون رو داشته باشند که سنت نبوی رو به پای دارند، این زمان کوتاهی بود. اصلا اعتقاد به امامت و وصایت در فرهنگ شیعی نشأت گرفته از این عقیده است که ما حجت الهی رو برای مدت طولانی تر میخواییم که بتواند یه فرهنگی رو جایگزین فرهنگ پیشین بکنه. حالا اگر مردم به انحراف رفتند چگونه باید باش روبرو شد؟ آیا باید با زور با فشار اونها رو به راه راست هدایت کرد؟ امیرالمومنین علیه السلام در سخنی که به مردمان کوفه دارن میفرمایند که من میدونم شما چطوری به راه راست میایید، میتونم شما رو به جنگ معاویه بفرستم، ولی لا ارید و اصلاحکم به فساد نفسی، من نمیخوام با مجبور کردن و فشار و ظلم به شما حتی شما رو به راه هدایت بکشانم. هدایت یک امر اختیاری و انتخابی است، راه راست رو شما ببینید و به اون سو سمت و سو پیش برید، در حالی که مخالفان این گونه نبودن. شما در حالات معاویه، یزید، عبدالملک و اتباع اینها کاملا این رو میبینید، با زور و فشار کار خودشون رو به پیش میبردن. این یه پیش زمینه، یه در واقع زمینه سازی برای این بود که چرا انحراف در بین مردم مطرح شد. اما نکته ای که میخواستم الان بهش اشاره بکنم اینه که برخی از افراد صحابه، من جمله از عبدالله ابن عمر، این نقل شده که ازش پرسیدن آیا چیزی از سنت پیامبر باقی مانده، گفت که تنها این نمازه که برای ما باقی مانده. حالا چرا این انحرافات رخ داد؟ در روایتی که در کافی شریف نقل شده از امیرالمومنین، ایشون بدعت‌های فراوانی رو مطرح میکنن، بدعت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی عبادی که بعد از پیامبر اکرم رخ داده. به نظر میرسه که عامل اصلی در این انحراف از سنت شخصیت حاکم و حکومت و تبلور آن در بین مردم بود. تبلیغاتی که بعد از دوره پیامبر اکرم مطرح شد مبتنی بر این فرضیه بود که پیامبر اکرم یه شخصیت الهی دارند، به عنوان پیامبر خدا قرآن رو برای ما آوردند، یه شخصیتی دارند به عنوان حاکم مسلمین تمامی کارهای پیامبر اکرم از جمله سننی که ایشون بنیان نهاده بودند حمل می‌کردند به شخصیت حکومتی پیامبر. خب اگر اومدیم این فرهنگ رو نهادینه کنیم در بین مردم که حاکم اختیارات فراوانی داره که در زمان حکومت خودش هر کاری میخواد انجام بده، این تبلیغات یا این باور منجر به این میشه که حکومت به صلاح خودش هر کاری میخواد بنیانگذاری میکنه یا از میان بر میداره. دستور حکومتی حاکم به عنوان امر شرعی تلقی میشد و خیلی از اوقات شما میبینید برخی از کارهایی که صحابه انجام دادن به عنوان سنت شرعی مطرح میشه. عبدالرحمن بن عوف در جریان سقیفه این نکته رو با امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن که شما به سنت پیامبر وسیله شیخین باید عمل بکنید. در دوره بعد هم، در دوره‌ای که مختار از مردم بیعت میگرفت، یه سری اومدن مطرح کردن که شما علاوه بر سنت نبوی باید سیره خلفای پیشین رو هم به عنوان ملاک و معیار قرار بدی، که مختار رو نپذیرفت و رد کرد. بداست بخشی به حاکم و حکومت، این باعث شد که تمامی کارهایی که حکومت به صلاح میبینه، حالا حتی گاهی اوقات این ممکنه که امر درستی هم باشه به عنوان یه امر حکومتی، ولی امر حکومتی نمیتونه ادامه پیدا کنه، نباید به عنوان سنت نبوی یا نباید به عنوان امر حکومتی سنت نبوی رو بتونه به طور کامل کنار بگذاره. ممکنه یه امری بنابر ضرورت خلیفه تشخیص میده، حاکم تشخیص میده که این کار یه سال، دو سال، ده سال انجام بشه، ولی باید بدونیم سنت اصلی پیامبر چگونه است. متاسفانه این باور عمومی به گونه ای بود که دستورات حکومتی، اوامر حکومتی بعداً به عنوان دستور شرعی تلقی شد. در مالک ابن انس، در کتاب موطأ، در مواردی میخواد یه حکم شرعی رو بیان بکنه، مثلا در مورد خطبه خوندن یا در مورد چگونگی، میگه عمر ابن عبدالعزیز این کار رو انجام میداد، بنابراین به عنوان حکم شرعی داره بهش استناد میکنه. عمر ابن عبدالعزیز اگرچه در بین مروانیان بهترین خلیفه بود، ولی یه فردیه که سال 60 هجری به دنیا آمده. چطوری نظر او حجتش؟